أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين در زیارت اولیای معصومین علیهم السلام رسیدیم به این فراز از زیارت جامعه کبیره که عرضه می داریم فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه، یعنی پروردگارا اینجوری این خانواده رو تربیت کردی و ما بر همین اساس و معارف به زیارت اینها آمدیم. لذا خطاب به اولیای معصومین عرضه می داریم که شما جلال الهی رو عظیم شمردی، فعظمتم جلاله، جلال الهی رو عظیم شمردید و اکبرتم شأنه و شأن الهی رو بزرگ داشتید. یکی از هنرهای انسانها همینه که رجوعشون به انسانهای بزرگ باشه. بالاخره ما هممون به کسی رجوع میکنیم. اگر کسی به انسانهای الهی و قدسی رجوع نکنه، برای خودش یه کسانی که بسیار ناکسند رو انتخاب میکنه و نفس امارش رو در واقع تغذیه میکنه. خیلی بصیرت میخواد که انسان بتونه کسانی رو پیدا کنه که اینها اینقدر بصیر باشن که میتونن جلال خدا را اولا پیدا کنن، ثانیاً بزرگ بشمارند. این فراز معرفت خیلی خوبی رو متذکر میشه. معنی لغتیش رو اول عنایت داشته باشید. جلال خدا مستحضرین دیگه، یعنی اون نوری از حضرت پروردگار که بالاتر از این هاست که در محدودیت ها و نقص ها بشد نگاهش کرد، پیداش کرد. شما هر چیزی را تو این دنیا نگاه کنید، آخرش مقایسه میکنید و اندازش رو مشخص میکنید. بگوید مثلا این اقیانوس آرام خیلی بزرگه، آخرش از جنس بقیه اقیانوس هاست، یکم بزرگتر است. اون اقیانوس کوچیکم از جنس دریاهاست، یکم بزرگتره. اون دریاهام از جنس دریاچه ها و برکه هاست، یکم بزرگتره. اون برکه هام از جنس حوض خونه من شماست، یکم بزرگتره. یعنی آخرش محدوده هاش کم و زیاد میشه، اما جلال حضرت رب العالمین یعنی اصلا معنا نمیده که قابل مقایسه باشه. که شما میگین که خداوند اجل از این حرف ها و صفات هاست، یعنی به لطف الهی قلبتون متوجه شده است که جلال حضرت رب العالمین را بتونید پیدا کنید. این حضرت رب العالمین از یک جهت در مقام جلالند، از یک جهت در مقام جمالند. اینا چون بحث شده است ما نمیخوایم روش بمونیم. بحث حالا این نیست، بحث اینه که متوجه شدید حالا که حضرت رب العالمین در مقام جلالند، کسانی هستند که این جلال الهی رو درست میفهمند و میفهمانند. فراز رو این داره بحث میکنه، میگه فا از دمتم. این فاش هم دقت کنین، در فرازهای قبلی بحث چیزی بود که آقا شما را خدا اهل طهارت قرار داد، خلیفه خودش قرار داد، ورثه انبیا قرار داد. حالا از اول این زیارت مبارک تا حالا اومدین، میگه خب حالا که شما در مقام های این چنینی مثل عصمت الهیه بودین، حالا نتیجهش چی میشید؟ اون اعطا، اون عطاهای طولانی نتیجهش چی میشید؟ نتیجهش حالا یه کمالات خاص میشه. پس تا حالا بحث عطا بود، از حالا بحث کمال. میگوی خب شما به کجا رسیدی؟ خدا شما را چی داد؟ اونا که بحثش شد، حالا به چی رسیدید؟ فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه. به جایی رسیدین که حالا میتونید به نور الهی جلال الهی رو، عظمتش رو مشخص کنین، جلال الهی رو بزرگ بشمارید. خیلی مقامه، خیلی بصیرت میخواد. همه ما میدونیم خدا اجل از این حرفاست. هر مسلمانی باید مؤمن باشد به اسماء و صفات الهی. یکی از اسماء الهی جلال است. همه ما میدونیم که خدا اجل از این عیب و نقص هاست، ولی این اجل بودنش رو عظیم شمردن، این کار همه کس نیست. کربلا شما میبینید چرا حضرت سید و شهدا هیچ چی میبینن بساط یزید را؟ خدا را میبینن که اجل از این هاست که این ملخ ها بتونن کاری بکنن. تعبیر تو روایت هست، یعنی این که چشم دل اهل البیت باز است و میتونن با سیره خودشون چشم دل ما را باز کنن که خدا رو عجل ببینیم از این محدودیت ها و نقص ها، این باید یه مقداری روش تأمل بشه. مثلا شما در سوره حج دارید که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اگه کسی تونست شعائر الهی را عظیم بشمارید، این در مقام تقوای قلب است. یعنی یکی از ارزش‌ها و کمالاتی که انسان بتونه شعائر الهی، احکام الهی را عظیم بشماره. می‌فرماد که شما می‌بینید خود انبیا و اولیا، اینا شعائر الهی هست. آیا همه مردم اینا را عظیم شمردن؟ در چشم حضرت یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام عظیم است، اما در چشم برادرای بیچاره عظیم نیست. به ثمن بخس تو قرآن داریم، به یک قیمت خیلی پایینی فروختندش. خب چرا؟ نمونهش باز امیرالمومنین علیه السلام. آیا در چشم همه مسلمان‌ها این شعار بزرگ الهی عظیم است؟ یعنی مردم مسلمان‌ها همشون امیرالمومنین را اونچنان عظیم دونستن که حیران بشن از عظمت حضرت به نور پروردگار؟ نه. پس معلومه است که یک کمال بزرگی است که انسان بتونه جلال الهی را عظیم بدونه، یعنی بفهمد که خیلی بیش از اینا خدا عظیم است. هممون میگم خدا عظیم است، هممون میگم خدا عجل است، بالاتر از این حرف هاست، این نقصا و این چیزا را نداره. اما گفتن اینها در این ما گفتن اونچه که من دلم بخواد بشه خدامون را ارزیابی کنیم، وقت بفهمیم چطوری ما از طریق اهل البیت اون نوری که باید بگیریم اینه که اول ببینیم واقعا خدایی که عجل از هر نقص و قفلت و غیبت هست چقدر در زندگی ما حاضر از این جلالش، یعنی چقدر قبول داریم که بیش از این حرفا حضرت رب العالمین بزرگ است که جریانی بتوند حجاب حضرت حق بشه، مانع اراده حضرت حق بشه. خب یکی مثل حضرت امام بنیانگذار انقلاب خب میام میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این از کجا برده است؟ اینا از دامن اهل البیت میشه گیر آورد. اون اهل البیتی که میفهمند و میفهمانند که خدا بالاتر از این حرفاست که قدرت ابر قدرت ها بتونه کاری بکنه، اینا میدن به شاگرداشون. یعنی درس خوندن در مکتب اونهایی که خدا رو عجل میدونن، عظیم میدونن جلالش رو، نتیجهش این میشه که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعضی هم خب میدونین که غافل میشن از این که همه جلال و عظمت رو به خدا نسبت بدن. به همون اندازه خب خودشونا باید در ارزیابی شکست خورده بدونن. بعضی ها رو دیدین مثلا سختی هاشون رو اینا رو یه جوری ارزیابی میکنن که انگار خدا یادش رفته اینا رو. خب اینا در واقع خدا رو عظیم نمیدونن جلالش رو. اگه خواستیم اینا درست بفهمیم، هم ضعفای خودمون رو بفهمیم، هم حرکات و سیره اهل البیت. خب شما دیدین بعضیا نگران فقرشونند. خواخه خدایی که رزاق است بالاتر از این است که من و تو را گرسنه بگذره. خدایی که رزاق است بالاتر از این است که رزق زن و بچه منو نده. وقتی آدم اینو ببینه پس حساب میکنه که راز این که فعلا امشب غذا ندارم چیه؟ نمیره بگه فکر کنه وای حالا من از گرسنگی میمیرم. این مرحوم آقا نجفی خدا رحمتشون کنه تو این کتاب سیاحت شرقشون، غیر اون سیاحت غرب، یه جا قشنگ میگن دیگه، میگن سخت گرسنم بود. دیگه پس چیکار کنیم؟ شبیه داریم از گرسنگی میمیریم، هیچی هم نیست که بخوریم. چه من نگاه کردم دم ته اون بستا تاخچه تاریک نمور حوزه یه خورده کنار نون کفک زده هست. فهمیدم تا اینا رو نخورم مسئله حل نمیشه. رفتیم اینا رو چستیم درست کردیم خوردیم، به خدا گفتیم بفرمان اینا رو هم که دیگه خلاص شد، حالا چی؟ یعنی کسی که بفهمد خدا یادش نرفته است، اینجا میشینه فکر کنه پس چرا این فعلا اگه خدا بالاتر از این است که یادش بره رزق ما را، پس چطور شده است که رزق ما را نده؟ نه کنار نونا را نخوردی. مثال با یعنی خیلی نمونای عجیب تری آدم تو زندگی میبینه که خدا بالاتر از اینه که غفلت و غیبت داشته باشد. حالا که این مشخص شد، پس حالا اگه یه جا ما تنهاییم یه حسابی تو کارش، چشممون رو باز میکنیم اون حساب رو پیدا میکنیم، اون جریان رو پیدا میکنیم، آدم میشیم، نجات پیدا میکنیم، موحد میشیم، توحید میاد تو زندگیمون. خیلی نمونایی. حالا این ورش رو هیچی اون طرف رو نگاه کن، اهل البیت. شما ببینید در تنهایی های خاص، یه کاری خوبی که این آقای فلاح و آقای میر باقری تو این فیلم سریال مختار میکنن، این از این جهت خوب کار میکنن، سند تاریخی که از زبان به اصطلاح محمد حنفیه میگه که بنی هاشم همواره در فشار بودن. همطوره، یعنی شما که بهش پیشنهاد میکنه که بیا مثلا برو بیا بریم کوفه، اینجا مثلا در خطرین در آل زبیر که دشمن آل علی هستن، میگه خب همه جا ما همین قصه مون. این واقعیت داره که بنی هاشم رو دشمنان ضد دین و ضد وحی به شدت در تنهایی و فشار نگرشون داشتن. بعد اون مورخ میگه که هر نسلی از نسل‌های بشر اگر یک صدم این آزار و اذیت‌هایی که به بنی هاشم شد به شده بود، الان نسلش از رو زمین برداشته می‌شد. عجیب اینه که این همه از اینا کشتند و اذیت کردن، سراسر زمینم اینا گرفتن. شما تو کوههای پیرنه هم که می‌بینید امزده هست، پیرنه فرانسه عرض می‌کنم و اتریش و اونجا هم امونزاده ما داریم. یعنی بچه های اهل البیت تا اونجا هم حضور داشتند و فعال بودند و نمونش هم شما میبینین دیگه. یعنی سادات خب از این جهت یه حضور فعال تاریخی داشتن و عموماً هم خداوند یه اراده خوبی کمک بشر کرده است که مدیریت رو به این خانواده بده، به جهت این که در سختی ها و تنهایی ها عموماً احساس بی خدایی نمی کنن. میگم اگه این تحقیق این آقا ظاهرن هم شیعه نیست، میگه که تاریخ میگه همواره اینا این خانواده را دشمنانشون سعی می کردن از به اصطلاح مقابلشون بردارن، ولی شما میبینید دنیا رو پر کردن. مثال است برای این که بیام رو دونه دونه ی اهل البیت دقت کنیم تا این جمله درست معنی بشه، که شما وقتی رجوع به اهل البیت میکنین، رجوع به انسانهای بزرگی کردین که یه خصوصیات عجیبشون این است فعظمتم جلاله، جلال خدا را خیلی عظیم میشمارن. یعنی چی؟ یعنی به ما یاد دادن، خودشون هم سیرشون این بود است که خدا بالاتر از این است که در غیبت و غفلت باشه. وقت نتیجه چی میشه؟ خوب تصمیم میگیرن. یک که دزدی میکنه، به نظر شما اصل روانکاوی دزدی چیه؟ فکر میکنه که بی پشت و پناه است، کسی ها نداره، یه قول بعد وقت میشم. یه خانواده بن علی، زین العابدین بن علی، امروز گفت اخبار که 1.5 تن طلا برداشتند از کشور تونس خارج شده. یک چرا؟ دزده دیگه، مال مردمه دیگه، آخرش هم که نتیجه نمیرسه که. این روحیه چه روانکاوی کنید؟ برای اینکه اینا خدایی ندارن که تازه بخوان عظمت خدا رو بفهمن. اگه خدا داشتن که به این روز نمیافتادن. حالا اون طرفشه بگیمین، وقتی آدم تو زندگیش خدا رو، عظمتش رو، جلالش رو عظیم دونست، نه تنها قبول دارد که خدا همه کاره عالم است و هیچ غفلت و غیبتی ندارد، از اون مهمتر متوجه است یک حضور فعالی دارد که همه عالم رو در قبضه خودش داره. شما اگه خدا انشاءالله به نور اهل البیت کمک کدون کنه، هممون رو چشممون باز بشه، تو هر حادثه‌ای وقت حساب میکنیم که این خدای عجل از هر غفلت و غیبت که این همه بزرگ است، این قضیه این جریانش چیه؟ چرا حضرت امام تو جنگ 8 ساله هیچی خودشون نباختن ولی بعضیا خوب باختند خودشون؟ اگه یعنی تازه امام نه تنها خودشون رو نباختند، بقیه هم که نزدیک بود خودشون رو ببازن چه کار میکردن؟ کمکشون میکردن. این روحیه یک نوریست که در اهل البیت هست. ما اگه اینا شناختیم، یعنی حق تعظیم الهی را تونستیم بشناسیم، وقت لازمش این میشه که درست خدا را پیدا کرده. این جمله امیرالمومنین زیاد دارید، همیشه خوندید، ولی حالا با این دید نگاه کنید. حضرت میفرمان که ای خدا، تو خیلی بالاتر از این حرفای ما عبد تو که خوفن من نارک، من که تو را بر خاطر آتشت که بسوزونیم عبادت نمی کنم. ولا تمعن فی جنتک، نه اینکه طمع به بهشتت داشته باشم که عبادتت میکنم. ولیکن وجد تو که اهلا للعباده فعبدتک، نه شأنت شأن بند اینه که من بندگی رو بکنم، شأنت معبود بودن است و بالاتر از اینی که من فقط در حد این که نسوزونیم بندگی تو رو بکنم یا در حد این که بهشتم ببری، نه، تو خودت خیلی به درد میخوری. این روحیه وقت امیرالمومنین در این حکمت فوق‌العاده 147، حکمت 147 توصیه است که به جناب کمیل نخعی دارند، خیلی قشنگ است. نیمه دوم خطبه اهل البیت رو ترسیم میکنه که میگه خدا زمین را بدون حجت نمیذارد. این حجتهای خدا خصوصیاتشون اینه. وقت یه تکش که در این رابطه هست میگه اینا تونستن با خدا پیدا کردن و جلال عظیم خدا را پیدا کردن، صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلى اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات و الادینه. میگه این اولیا، این ائمه، اینایی که تونستن عظمت جلال خدا را پیدا کنن، صاحب دنیا به ابدان، فقط تو دنیا، فقط با بدنشون تو دنیاست. ارواحها معلقتن بالمحل الاعلى، ارواح اینا وصل به محل اعلای عالم غیب و معنویت هست. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینا خلفای خدا در زمین و دعوت کننده های به دین خدا. من تو این قسمت بالایی قبل از این آخر عرضم دوباره تاکید کنم. ببینین، اگر کسی متوجه شد که خدا بالاتر از اینه که غیبت و غفلتی داشته باشد، تمام روحش وصله به خدا میشه، توجه فوق‌العاده‌ای به خدا. حضرت همینه میگن که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، میگه ارواح این ائمه که الان شما دارید در زیارتشون میگوید که فعظمتم جلاله، ای شمایی که عظمت جلال الهی رو تاکید میکنید، اینا چطور شد از نتیجه این تعظیم جلال؟ ارواحشون معلق، یعنی متصل از تماماً وصله به عالم اعلاست. اینا چیزی دیگه نمیبینن که بخوان تو اون چیز به اصطلاح خودشون رو ببازن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه ببینید چی میشه؟ اون خضوع، خشوع، انابه که اهل البیت به خدا دارند رو رازش پیدا میکنی. یعنی همه در روایت داریم، بلدید خودتون، راوی میگه که دیدم حضرت صادق، نمونه خیلی داریم، از سر شب تا صبح همینطور تکرار کردن یه آیه را تا اذان صبح و بعد قش کردن. ازشون پرسیدیم که یبن رسول چی تو شد؟ خب اون چنان عظمت رب العالمین به قلبشون تجلی میکنه که اصلا دیگه نمیتونن خودشون داشته باشن، جانشون اون چنان وصله به حق میشه که در حد حفظ بدنشون هم دیگه نیست، کنترلشون که بخوام بدنشون حفظ نه در مقابل جلال الهی از دست میره. میخوام نتیجه بگیرم که اولا یه راه بسیار بزرگی هست برای تعظیم جلال الهی، اون راه اهل البیت. ثانیاً هر کس خواست به جایی برسد با تعظیم جلال الهی به جایی میرسه که از طریق اهل البیت میشه. نتیجه سوم، یعنی نتیجه این دو مقدمه این میشه که پس اگر خواستیم در یه همچی عالمی قرار بگیریم، فقط با رجوع به اهل البیت و زیارت روحانی این ذوات مقدسه ممکن است تا این نوری که دارن به قلب ما متجلی بشن، متجلی کنن در ازای زیارتی که میریم خدمتشون. در فرآل اینا خیلی دل میخواد، ما هم همطور مختصر عرض کردم، آدم فقط بابش رو باک کنه که گوهر قضیه را سراغش رو فقط بگیره. شما وقتی فهمیدین تو این معدن همچی گوهری هست، دیگه باید خودتون تلاش بکنین، همه من باید تلاش کنیم این گوهر تعظیم جلال الهی را پیدا کنیم. خیلی کار حل میشه اگه این جلال الهی با اون عظمتش به قلب ما تجلی کنه به واسطه نور اهل البیت. خب معلومه است خیلی دینداری شیرین و محکم میشه و گناه به راحتی میره زیر پای آدم. در فراز بعدی میخونید که و اکبرتم شعنه، ای اهل البیت معصوم، شما شأن الهی را بزرگ شمردید. در اون فراز گفتید فعظمتم جلاله، اینجا میکنین اکبرتم شأنه. خدا یه شأنی داره، شما این شأنش را بزرگ شمردید، شما یه همچین نتیجه ای رو در شخصیت خودتون دارید. اون مقدماتی که خداوند به شما داد نتیجهش این شد که شما اینجوری پروریده شدید. چطوری؟ که شأن الهی را بزرگ میشمارید. پس نتیجهی که ما میتونیم اول بگیریم همینه که ما در سیره اهل البیت میبینیم این مسئله را نباید ازش غافل شد که اینها تمام حرکات و سکناتشون این است که شأن الهی را بزرگ بشمارن. خب شما میدونین که خداوند شأنش بزرگه ولی بزرگ نمیشمارن. من خیلی گاهی قصه میخورم این متون اهل سنت آدم میبینه بین خدا خدا، این یه تحقیقی است که همه دون میتونین بکنی. ببینین اندازه‌ای که شیعه شأن الهی را به نور اهل البیت بزرگ میشماره در همون حدی است که شما در تمام کتابای اهل سنت میبینی. من که همش ندیدم، اوناش که دیدم. اصلا آدم اولین نکتهش همین، حالا این اصل نباشه، ببینید خدا آیا واقعا برای ادامه هدایت بشر میشه که امام معصومی به بشر نده؟ این شأن خدا را پایین آوردنه. آخه مگه میشه جامعه‌ای که نمیتونید مسئله شو حل کنید. قرآن یه کتاب تئوریه، باید یه مفسر برش بیاد، نیازه که بیاد. اگه نیاز نبود که الان باید جهان اسلام با هم راحت میتونستن کنار بیان. پس معلومه این نیازه. حالا کسی بگه که خب نیاز نیست، مردم خودشون انتخاب کنن، خب این روحیست که شأن الهی را پایین آورده است. میفرماید خدا بالاتر از ایناست. الی ما شاء الله. مثلا شما دقت کنین تو گاهی روایاتشون، میبینی مثلا یه جملاتی میگن که آدم مثلا که انگار اینا خدا را با یه نعوذ بالله با یه سبز فروش یکی گرفتن. این جملات چرا؟ یعنی این که میبینین پیامبر خدا را حتی شأنش میارن پای، چون در واقع شأن خدا را آوردن پای. خب حالا اون مال اونا، خدامون چی؟ خدامون هم همین مشکل داریم. ما گاهی متوجه نمیشیم آقا شأن خدا بالاتر از ایناست. حالا از نظر بزدام میگن وجودی و از نظر اخلاقی. شما ببینید ما در قرآن داریم که یسأله من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین هست متقاضی او هستند. یسأله از او متقاضیان. خب این آیه قرآنه، یعنی در واقع خدا شأنش اینقدر بالاست که تمام موجودات تمام نیازشون رو فقط از طریق خدا میتونن برطرف کنن. سوره رعد. خب نتیجه میگیرید که پس حالا هر جریانی که بخواد ادعا کنه من میتونم تقاضای مردم رو جواب بدم، دروغ میگه. نه تنها دروغ میگه، شأن خدا رو آورده است. یه وقت است میگه نه، از طریق مکتب الهی و به نور اهل البیت راهی که خدا تعیین کرده است برای رفع مشکل مردم، من اومدم نوکریشه بکنم. مسئولای نظام اسلامی از این جهت برای ما ارزش دارن که بیان به روشی که ما از طریق خدا مشکلمون حل شد و نیازمون برآورده بشه راه رو درست کنه. خیلی فرق میکنه. دیدین دیگه یکی از طرح‌ها، حالا بعدم نیست بدونی، یکی از طرح‌هایی که برای این یارانه ها پیشنهاد میکنن، رفع یارانه ها، گفتن یعنی چه که شما میخواییم پول به مردم بدین؟ نه، گدا پروری است. بیاید بستا کوها را قشنگ، از این چیست این وسائل که می از این سر کو میرن اون سر کو، پلکابین اینا، گفتن آقا 7-8 پلکابین برای مردم بسارید و پارکارا درست کنید و این کار را بکنید، این پول مردم خوش. وقت نامرده اینا که مال همون لختیا و اروپایی ها و بیدینا شد. یعنی بنای شد رجوع امیرالمومنینی به مردم داشته باشیم یا رجوع معاویه. معاویه میدونی که خوب پول خرج میشن، اما برای فقط ثروتمند. چرا اونا دادشون در نمت مردم که خفه میشدن. فرهنگی اینا روش هم میگفتن گدا پروری از اگستن نارم میدن. خب مال خودشون داریم به خودشون. گدا یعنی چی؟ یعنی من پولم رو به یک بدم، پولم خود مردم رو به خود مردم بدیم، گدا پروریه. آخه اگه از کجا آورد از رئیس جمهور که از خودش بده؟ از طرفی خب این که درست تر است که ما بیایم به روش غربی، علمی مثلا این فرانسه و انگلستان و اینا حتما خودتون بلدین، بیش از پولی که ما از نفتمون در میاریم اینا مالیات از این نفتی که ما به اونا میدیم از مردم میگیرن. یعنی مثلا شما حساب کنین که حالا مثال است، یه لیتر بنزین رو ما به اونا میدیم، بگو مثلا 500 تومن، اونا 700 تومن میذارن روش آمیدن به مردم. خب حالا این 700 تومن چه کار میکنن؟ از همین کارای جیگوله. یعنی برای یه عده خاص طبقه سرمایه دارین که میگن با پیشنهادهای بانک جهانی اگر بخوایم کشور رو اداره کنیم فقیر فقیرتر میشید، ثروتمند ثروتمندتر، یه فکر درستیست، درست تشخیص دادم. خب حالا یک شخصیتی بیاد بگه آقا نه به روش امیرالمومنین باید کار کرد، اشتباه کردیم، به حضرت امام من تا ذهنم هست سه بار فرمودن حیف که نگذاشتن امیرالمومنین راحت حکومت کنن، مزاحمت براشون ایجاد کردن تا ما یاد نگیریم. و بله یه وقت است ما هنوز همه چیزا رو بلد نیستیم، دستمون نیست، اما اصل رو قبول داریم که امیرالمومنین ملاکن، ائمه ملاکن، باید راهمون را از اونا بگیریم، وقت درست میشه. این آیه را حالا با اون دید نگاه کنین، میگه آقا هر کس هر چه نیاز داره فقط از طریق خدا نیازش برآورده میشه. خب حالا شأن خدا رو پایین آوردن یعنی چی؟ بگم آقا تئوری های بانک جهانی، تئوری های بانک جهانی، خب نتیجه شد دیدین دیگه که ما الان با یک سیستم اداری لیبرالی روبروی، این که اصلا براشون حرام و حلال در روح اداره مطرح نیست. این که قضیه دیروز به دست نیامده، این 10-17 سال پیش شروع شد، اصطلاحا میگن اداری لیبرال. این درست ضد این آیه است. یعنی اداره که میگم نه اون کارمند عادی، روح اداره که این بیچاره کارمند عادی هم هیچ کار نمیتونه بکنه، بهش میگن لیبرال. لیبرال اصطلاح سیاسی است، نه اصطلاح لغت دیکشنری. اصطلاح سیاسیش یعنی اباحه‌گری. اباحه‌گری یعنی همه چی مباحه. بخوام ترجمه فارسی کنم یعنی بی‌قیدی. قید الهی نداره. روح اداره ما با پیشنهادهای بانک جهانی اینطور شد. خب این شأن الهی را آوردن پایین. این که مقام معظم رهبری اصرار دارند که مسئولا باید با خدا مانوس باشن تا بتونن خدمت به مردم بکنن. واقعا اینجوریست. به اندازه‌ای که با خدا مانوس باشن شأن الهی را بزرگ میشمارن، نتیجه‌ش این میشه که خب اولا امیدوارن که کار خدایی حتما نتیجه میده، ثانیاً میکنن اون کارا. خواهش میکنم به اون اولیش دقت کنین، یه دهی زیادی مطمئن نیستن کار خدایی نتیجه میده. نماز میخونن دا، اما برای اینکه جهنم نرن نماز میخونن که حالا خدا هم یه باجی بهش داده باشن، اما نه، از یه جای دیگه میترسن. اینکه ارزونه است این کارم میکنن، خودمون دیدیم گاهی ما حالا بعد سنگ مفت گنجیش ما بیه سلام به این آقا میکنیم، اما کارمون رو جای دیگه حل میکنیم. این غیر اونه که معتقد باشیم کل یومن هو فی شأن، نمیگن شأن الهی، تو خودش هم شأن، یعنی همواره ایجاد میکنه، این شأن الهیست، تمام عالم در قبضه خداست. این از کجا یاد گیریم؟ چرا امیرالمومنین نموندند، هول نشدند؟ این همه ضد حضرت جو مگه نساختند؟ یعنی ببینید 60 سال فقط، حالا از امان حضرت به بعد 60 سال بالا منبرا، فقط یکی از کارا که واجب بود سب امیرالمومنین بود. ولی چرا اهل بیت خودشون رو نباختن؟ بلکه شأن الهی را بزرگتر از اون میدونستن که این ملخا بتونن کاری بکنن. نه، دیدینم که خورد شدن، ده شدن، رفتن. منظور باز یه روایت میفرماد زیل معصوم وقتی این آیه کل یامن هو فی شأن را میخونن، بعد میفرماد و من شأنهی ان یغفر الذنب و یفرج کربا و یرفع قوما و یزع آخرین. شأن الهی نیست که گناه را میبخشه. چرا اینقدر ناامید؟ بعضی بچه ها بچکنند لکه شیطون کلی نقشه میکشه که اینا یه گناه بکنن بعد نتیجه میگیرن که دیگه ما بعد بخش شدیم. و چرا بعد یکی از عزیزم میگه آقا مثلا ما طلبه میخوایم سرباز حضرت باشیم، این گناه را کردیم دیگه فایده نداره. گوی خودتو شأن خدا را آورده پان، خود خدا میگه که آقا من میبخشمه، تو میگو نخه نمیبخشی. خب این بی‌حرمتیه خیلی جالبه. ائمه ببینید چطوری معنی میکنن زندگی را. میگن آقا شأنش اینست که ان یغفر ذنبا، گناه ده میبخشه، و یفرج کربه برابنده. آقا غمشو برطرف میکنه، تو میخوای غمده چطوری برطرف کنی؟ کجا رفتی میخوای غمده برطرف کنی؟ یفرج اون کرب و غم بندش رو اون میبخش، اون میتونه از بین ببره، فرج ایجاد کنه. و یرفع قوم، یه ملت رو بیاره بالا. هرچی ها میخوان زور بزنن، اینا تلاش کردن. همین دیدیم که سودان مثلا نصفه شمالیش از جنوبیش آزاد کنن، که نصفه جنوبیش که 90% نفت و همه بستا معادن داره مال اسرائیل و آمریکا باشه. یکی از نوکراشون به نام زین العابدین بن علی را از دست دادن. هنو اونجا سرش به سامون نرسته، اینجا را از دست دادن. حالا نه تنها اینجا را از دست دادن، همهشون از خوندین دیگه اخبارا، از دیروز دولت مصر شروع کرده است که نه ما به ملتمون میخواییم برسیم، ملت ارزش دارن، شروع کرده است که بسا از انبارا را خالی کنن به مردم. خب این مصر، من یه بار دیگه عرض کردم، از اسرائیل بدتر از این حسنی مبارک، از مسئولای اسرائیل پستر است. اما قول بفرما، این که آدم هول بشه مال این است که نمیدونه دنیا دست خداست. نه، میگه یرفع و قومن و یزع و آخرین، هر کی را خواست بالا میاره، هر کسی میخواد پای بیاره. شما بین خدا خدا این سیره را که ما تو مقام معظم رهبری میبینیم، مگه نتیجهش این نشد که این همه جلو اومدیم؟ خب این جنس اسلام است، کاری به شخص که نداره. که شما هم تو خونه دون همین عمل کنی نتیجه میگیری، که بدونی نه آقا خدا شأنش بالاتر از این هاست. هیچ وقت هیچ چیز از قدرت و رحمت او جدا نیست. خب حالا شما حساب کنید، میرین زیارت اهل البیت تا چگاه کنی؟ تا بگون آقا این مکتب رو شما دارید که به ما کمک میکنید ما شأن خدا رو بزرگ بشماریم. بین خدا خدا دیگه این به عهده شماست، برین تحقیق کنین ببینین این جور که اهل البیت یاد ما میدن شأن خدا رو بزرگ بشماریم جای دیگه هم هست. یعنی در واقع این آیه قرآن و امثال این آیه قرآن را در کدوم مکتب ما میتونیم به شکل کاربردی و عملیاتی ازش استفاده کنیم؟ چرا شیعه میتونه با برنامه اسلامی امورات رو اداره کنه در حدی که میکنه؟ البته خب برای اینکه اعتقاد به این اهل البیتی داره که اینا کاربردی شأن خدا رو بزرگ شمردن. آخرین جمله اون جمله حضرت صادق علیه السلام باشه که حضرت به اون طرف که داشت یک تعریفی خدا رو میگم، خدا بزرگ است، خیلی کمکمون میکنه، همش با اونه. حضرت فرمودن که چطوری بزرگ؟ گفت آقا خیلی بزرگ است، همه بزرگتره. بعد فرمودن حدت تهو، خدا را محدود کردی. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ چون گفتن که چون میگوی از همه بزرگتره، پس یعنی همه هستن، این از همه بزرگتره، این که دیگه وقت خدا نیست، خدایی که کنار همه است یعنی محدوده، هرچی هم بزرگ باشه همین که یه چیزی کنارشه است دیگه محدوده. گفت چی بگم قربون جدتون برم؟ این مکتبا فرمودن که بگو اکبر و من ان یوسف، بگو اصلا نمیشه بزرگیشا وصف کرد. چرا؟ چون وصف نسبت دیگه، نسبت میاره. مثلا من میخوام بگم آقا این آقا خیلی بخشنده است، یعنی نسبت به فلانی بخشنده تره. فرمودن نه اینجوری نمیشه، اصطلاحا ما تو مباحثمون میگویم ذات بینی. حضرت یاد طرف دادن که ذات کبریایی را ببین. پس در واقع مکتب اهل البیت مکتبی است که ذات کبریایی را به ما نشون میدن، شأن خدا را اونجور بزرگ میشمارن که نه بزرگتر از بقیه، همه بزرگی است. خدا کمکمون کنه، به لطف خودش، به نور خودش پروردگارا لطف به ما بکن که جلال الهی را و کبریایی پروردگار را تعظیم و عظیم بشماریم به نور اهل البیت صلوات الله علیه اجمعین.